53 دقیقه صبح با وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این مجله خبری به همکاری تکنیکی صدقادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اتحادیه اروپا برای کمک به زلزله زدگان در هرات بیش از 3.5 میلیون یورو وعده داد. ماسیج پوپوفسکی، مسئول عملیاتی کمک‌های بشری و مسئولیت عمومی این اتحادیه، دیروز در هرات به رسانه‌ها گفت:
امروز ما یک بسته کمکی دیگر به ارزش 3.5 میلیون یورو را اعلام می‌کنیم که توسط شرکای ما برای کمک به زلزله زدگان در زمینه تهیه سرپناه، آب آشامیدنی و هر آنچه که نیاز باشد مصرف خواهد شد. ما همیشه در کنار افغان‌ها هستیم. ما هرگز افغانستان را ترک نکرده ایم و این کمک‌های بشری برای خدمت به مردم است.
روز گذشته سفارت ژاپن در کابل نیز اعلام کرد که بر اساس درخواست کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر در حال تهیه خیمه، کمپل و سایر مواد مورد نیاز برای زلزله زدگان در هرات است. تعدادی از قربانیان زلزله در هرات شکایت دارند که به آنها رسیدگی نشده و به کمک‌های عاجل نیاز دارند. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که سلسله توزیع پاسپورت برای افغانها در ازبکستان آغاز شده است. حافظ یا احمد، معاون سخنگوی این وزارت، ناوقت روز سه‌شنبه در شبکه اکس نوشت که این روند به تلاش اداره قنصلی وزارت خارجه، جنرال قنصلگری در ترمز و همکاری کشور میزبان ازبکستان آغاز شده است. در شماری از کشورهای جهان بسیاری از افغانها شکایت دارند که به آنها پاسپورت جدید داده نمی شود و پاسپورت های کهنه هم در بدل مبلغ گزاف تمدید می شود. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در سلسله مسابقات جام جهانی در برابر تیم کشور میزبان هند به میدان می رود. سید نسیم سادات، سخنگوی کرکت بورد، شام گذشته به رادیو آزادی گفت که آنها امیدوارند که تیم افغانستان در مسابقه امروز بدرخشد.
هرچند ما نتانستیم مسابقه اول جام جهانی را به نفع خود بازی کنیم، ولی بازم بازیکنهای تیم ملی آمادگی خود را گرفتند و مربیانشان همراهشان در نقاطی که اینا کمی و کاستی داشتند کار کردند و توقع می رود که در مقابل تیم هندوستان یک بازی خوب داشته باشه.
بازی ساعت 1 بعد از ظهر با وقت کابل در دهلی نو آغاز می شود. بازی بعدی افغانستان در این جام جهانی روز یکشنبه در برابر انگلستان مدافع قهرمانی جهان خواهد بود. طیاره‌های جنگی اسرائیل روز سه‌شنبه نوار غزه را محله به محله بمباران کرد و ساختمان‌ها به ویرانه تبدیل شد. مردم مجبور شدند که برای خود مکان‌های امن جستجو کنند. نوار غزه بعد از اینکه شبه نظامیان گروه فلسطینی حماس روز شنبه به اسرائیل حمله کردند، اکنون به حملات تلافی جویانه اسرائیل روبروست. گروه های امدادرسان خواستار گشودن دهلیزهای ارسال کمک به غزه شدند و هشدار دادند که شفاخانه ها از اجساد و زخمیان پر شده است. آن سو اسرائیل بسیج قوای ذخیره خود را به 360 هزار سرباز افزایش داد، اما سوال اکنون این است که اسرائیل حمله زمینی خود بر غزه را آغاز خواهد کرد یا نه. تا کنون حدود 1900 تن در جنگ میان طرفین کشته شدند. و وزیر خارجه روسیه می خواهد که هفته آینده به چین سفر نماید و در مورد مسائل مختلف با مقامات چینی گفتگو کند. ماریا زخروفا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، روز سه‌شنبه گفت که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور، نیز مشغول آمادگی برای سفر به چین در آینده نزدیک است. خانم زخروفا گفته که سرگی لاوروف، وزیر خارجه، از دوشنبه تا چهارشنبه آینده در اجلاس یک کمربند یگرا اشتراک خواهد کرد. به گفته زخاروفا، لاوروف در این سفر با وانگ یی، همتای چیناییش، نیز در مورد شمار از موضوعات گفتگو خواهد کرد. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. توزیع کمک به زلزله زدگان در هرات.
کمیساری ایالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان افغانستان یا هم یونیتسیار با موسسه همکار خود مانند موسسه واو، واسا و آرا فعلا در ساحه حضور دارند و برای کسانی که
ایران روند ثبت نام پناهجویان افغان را آغاز کرده است.
نزدیک به 1,000,000 افغان که در ایران هستند و در بخش صدور کارت هویت، کارت بانکی و سیم کارت ثبت نام کرده و در چند روز آینده توزیع این سیم کارت ها به آنها آغاز می شود.
گزارش هم از انکشافات اخیر جنگ در شرق میانه خواهیم داشت. با مطالب دیگر با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
نهادهای مختلف ملل متحد از توزیع کمک‌های عاجل برای زلزله‌زدگان در هرات خبر دادند. در این حال مردم خواستار توزیع عادلانه کمک شدند. سازمان سی جان می‌گوید تعداد تلفات این زلزله تا دیروز 1294 کشته و 1688 زخمی گزارش شده و 485 تن هم در ولسوالی زندجان مفقودند. با گفته سازمان سی جان انتظار می رود که با ادامه تلاش های جستجو و نجات تعداد تلفات افزایش یابد. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
با وصف آن که هنوز کمک های اضطراری به همه افراد نیازمند در مناطق زلزله زده در هرات نرسیده، اما نهادهای مختلف داخلی و بین المللی تدابیر لازم کمک به آنها را اعلام کردند. فرامرز برزین، معاون سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان، به رادیو آزادی گفت که آنها و ادارات همکارشان پروسه کمک رسانی را آغاز کردند.
کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان افغانستان یا UNHCR با موسسه همکار خود مانند موسسه واو، واسا و آرا فعلا در ساحه حضور دارند و برای کسانی که تمام چیز خود را از دست دادند، اقلام ضروری مانند خیمه و بسته های صحی را فعلا توزیع می کنند.
آسیب دیدگان زلزله شدید روز شنبه در هرات می گویند که به غذا، سرپناه، خیمه و آب آشامیدنی پاک و ادویه نیاز مبرم دارند. دکتر محمد آصف کبیر، مسئول مرکز عملیاتی پولیو در حوزه غرب افغانستان و عضو افتخاری کمیته مدیریت بحران ناشی از زلزله در هرات، به رادیو آزادی گفت که تیم‌های مختلف صحی داوطلب به مناطق زلزله زده رسیدند.
تلاش‌ها به منظور نجات آسیب دیدگان ناشی از زلزله در قسمت شمال ولسوالی زندجان که تعداد 13 غریر در بر می‌گیرد صورت می‌گیرد و همچنان ارائه خدمات صحی در این ساحت هم‌اکنون جریان داره. مردم برای خدمات صحی دوامدار در این ساحه نیازمندند و همچنان شدیداً نیاز برای شلتر و سرپناه در ساحه نیازمند هستند و همچنان واتر سنتشن.
وزارت مبارزه با حوادث طبیعی تحت کنترل طالبان میگوید که در این زلزله که زندجان و سایر ولسوالی‌های اطراف آن را تکان داد، 2400 تن کشته و بیش از 2000 تن دیگر زخمی شدند. اما این ارقام متناقض است، زیرا پیش از این طالبان تعداد زخمی‌ها را بیش از 9000 تن اعلام کرده بودند. شماری از ورزشکاران، هنرمندان و فعالان سرشناس افغان نیز کمپاین جمع‌آوری کمک‌های مالی را برای آسیب دیدگان زلزله در هرات آغاز کردند. شفیق مرید، آوازخوان افغان که پرورشگاه ایریان را نیز اداره می کند، تعهد کرده که افراد بی سرپرست را به مرکز خود جذب می کند. او در پیام از مردم خواسته است:
اگر شما اطفال را میشناسین که سرپرست ندارن و فامیلاشان جانهای شیرین خود از دست دادن و تماس بگیرین، انشالله کوشش میکنیم که بر از اطفال رسیدگی بکنیم و برشان زندگی خوب خوش با تحصیلات عالی در پهلوی اطفال دیگه ریان مهیا بسازیم.
آقای مرید در ویدیوی منتشر شده در شبکه های اجتماعی شماره پرورشگاه ایریان را نیز اعلام کرده است. شماری از کشورها و نهادهای مرتبط و همکار با سازمان ملل متحد نیز از کمک‌های مالی و سایر مساعدت‌ها با آسیب دیدگان زلزله در هرات خبر دادند. اما قربانیان زلزله اخیر در هرات می‌گویند که حتی پس از گذشت چند روز هم تا هنوز کمک‌های لازم با آنها صورت نگرفته و شب‌ها را در فضای باز سپری می‌کنند و خواستار توزیع عادلانه کمک‌های گردیدند که به نام آنها جمع‌آوری شده است.
گزارش بود از توزیع کمک به زلزله زدگان در هرات. یک خبری که تازه به دست ما قرار گرفت، آژانس خبررسانی رویترز به نقل از مرکز زمینشناسی جرمنی گزارش می‌دهد که امروز هم یک زلزله به مقیاس 6.3 درجه ریختر در غرب افغانستان صورت گرفته است. مرکز این زلزله در 10 کیلومتری عمق زمین در شمال شهر هرات گزارش شده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
وزارت خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه گفت که برای ارتقای صلح و ثبات در افغانستان ارائه کمک‌های بشردوستانه و مطرح کردن نگرانی‌های امنیتی هیچ بدیل جز تعامل با حکومت طالبان وجود ندارد و این کار است که آنها انجام می‌دهند. حکومت بریتانیا می‌گوید که از کسی که به دنبال تغییر سیاسی در افغانستان از طریق خشونت باشد حمایت نمی‌کند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
حکومت بریتانیا میگوید برای ارتقای صلح و ثبات ارائه حمایت‌های بشردوستانه اساسی به مردم افغانستان و رسیدگی بر نگرانی‌های مشترک در مورد امنیت هیچ جایگزین جز تعامل عملی با حکومت طالبان وجود ندارد و این کاری است که بریتانیا انجام می‌دهد. وزارت خارجه بریتانیا به روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه گفته است که از استفاده هیچ کس از جمله اتباع افغان از خاک بریتانیا برای برنامه‌ریزی، عضوگیری، تحریک یا تامین مالی تروریسم در افغانستان یا به دنبال تغییرات سیاسی از طریق خشونت حمایت نمی کند. اعلامیه افزوده که خشونت از هر نوعی که باشد به نفع افغانستان یا جامعه جهانی نیست. همچنان گفته شده که تغییرات سیاسی که از طریق خشونت مسلحانه یا تحریک خشونت انجام شود در قوانین بریتانیا جرم محسوب می شود. وزارت خارجه بریتانیا در این حال از رهایی 4 شهروند این کشور از بازداشت طالبان در افغانستان خبر داده و استقبال کرده. در بیانیه منتشر شده از این وزارت آمده که این افراد به اتهام نقض قوانین افغانستان بازداشت شده بودند. در بیانیه آمده که به نمایندگی از خانواده های 4 شهروند بریتانیا از حکومت طالبان به خاطر نقض هر گونه قوانین این کشور معذرت می خواهند، اما به گونه واضح گفته نشده که این افراد کدام قوانین افغانستان را نقض کردند و چه زمان و چگونه بازداشت شدند. نام های آنها نیز افشا نشده است. غوث جانباز دیپلمات پیشین و آگاه سیاسی این مسئله را نوع حرکت دوگانه می خواند و می گوید از یک سو کشورها مسئله عدم به رسمیت شناختن حکومت طالبان را مطرح می کنند و از سوی دیگر حرف از تعامل می زنند. او به رادیو آزادی گفت
کشورهای مقتدر به نوع توافق غیر تحریری یا بگویم یک اجماع رسیدن که گویا در افغانستان از هیچ نوع گروهی که طریق خشونت بخواهی حاکمیت در افغانستان به دست بیاره حمایت نمیکنن، لیکن در این حال این حکومت ها متوجه این هم هستند که امی حاکمیت طالبا خودش از طریق خشونت به قدرت رسیده.
حکومت طالبان تاکنون در این مورد ابراز نظر نکرده است. حکومت طالبان که تاکنون از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده، بارها خواهان تعامل کشورهای جهان شده است. تامین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و ایجاد یک حکومت همشمول از جمله شرایط مهم جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان به شمار می رود. میرویس آشفته آگاه سیاسی با اشاره به عدم تساوی جنسیتی در افغانستان به رادیو آزادی گفت در حال حاضر زمینه های تعامل شفاف با حکومت طالبان وجود ندارد و نیاز است تا آنان زمینه تعامل را با کشورهای دیگر مساعد بسازند.
بر حاکمیت موجود است که از اینمی نابسامانی ها و ظلم و بیعدالتی بسیار مشهود دست بگیرد تا امکان تعامل و رفع تحریم ها برای کشورهای دیگر ممکن شود. در غیر او اگر کشورها معامله نکنند زمینه های قانونمند تعامل وجود ندارد.
اما حکومت طالبان همواره ادعا کرده که حقوق بشر در افغانستان تامین و حقوق زنان مطابق شریعت اسلام داده شده است. گفتنی است که چند ماه پیش از این توبیاس ایلوود رئیس کمیته دفاعی پارلمان بریتانیا که خواستار تعامل بیشتر با طالبان شده بود پس از واکنش ها در این مورد از مقامش استعفا کرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
حکومت ایران روند ثبت نام پناهجویان افغان در این کشور را آغاز کرده است. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از عبدالله موبینی رئیس اداره ملی مهاجران در ایران نوشته که اکنون نزدیک به 1,000,000 اتباع افغانستان در این بخش ثبت نام کردند و به گفته او طی چند روز آینده توزیع کارت ها شروع می شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
خبرگزاری رسمی دولتی ایران ایرنا روز یکشنبه به نقل از مسئولان اداره مهاجرت این کشور گزارش داده که نزدیک به 1,000,000 افغان که در ایران هستند و در بخش صدور کارت هویت، کارت بانکی و سیم کارت ثبت نام کرده و در چند روز آینده توزیع این سیم کارت ها با آنها آغاز می شود. عبدالله مبینی رئیس اداره ملی مهاجرین ایران به خبرگزاری ایرنا گفته است که بیش از 90% مهاجران در ایران را افغان ها تشکیل می دهند و به گفته او بزرگترین مشکل مهاجران افغان این است که هیچ کدام از آنها سند هویت مانند تذکره، پاسپورت و کارت ملی ندارند. او گفته است که هر فرد مهاجر دارای ابدک کد است که آنان این ابدک کد را پس از سپری کردن روند بایومتریک تبدیل به یک کد می کنند که بر مبنای آن برای هر فرد یک کارت بانکی و سیم کارت داده می شود.
هم مجوز اقامت، هم کارت شناسایی و هویت، هم تمام مشخصات این فرد به صورت بیومتریک در بانک اطلاعات وزارت کشور ثبت و درج و خیلی راحت جایگزین 12 نوع اوراق و برگاه دیگری میشه که ما تا کنون دادیم.
و ای گفت که اکنون نزدیک به 1,000,000 اتباع افغانستان در این بخش ثبت نام کردند و به گفته او طی چند روز آینده توزیع این کارت ها آغاز می شود. در همین حال شماری از مهاجرین افغان در ایران می گویند که آنان تا به حال در چنین روند ثبت نام نکردند و با آنان هم در این باره اطلاعی دادن نشده است. یکی از آنان که از گفتن نامش خودداری کرد بر رادیو آزادی گفت:
ما تا حالا ندیدیم که مهاجرین افغان دریافت کرده باشند همچون کارت های هوشمند و شاید آنها از طریق همون ثبت نامی که از قبل داشتن این 1,000,000 که ادعا کردن آنها کارت های هوشمند برایشان ثبت کرده باشند.
یکی دیگر از مهاجرین افغان که او نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت که او و افغان های زیادی که به گونه غیر قانونی در ایران زندگی می کنند با مشکلات زیاد روبرو هستند.
ثبت نامم نکردیم، نامعلوم است، اما تو در حد شایعات است، اگه اوجه بری این طرف و طرف آدم هم میدوانند. کسایی که قانونی است نسبتا خوب است، مثال یک کارت خودشان گرفته میتونه، سیم کارت گرفته میتونه. ما خو از مجبوریت غیر قانونی آمدیم، واقعیتش دوچار مشکلات بسیار زیاد است، من بیخی افسرده شدیم، بیخی از این کارش وقتش معلوم نیست، 15 ساعت یک دکان کار میکنیم، بس مشکلات است زیاد.
دولت ایران در حال تصمیم به توزیع کارت شناسایی و بانکی و سیم کارت را به پناهجویان افغان گرفته است که پیش از این احمد وحیدی وزیر داخله ایران گفته بود که مهاجران غیر قانونی افغان نباید در ایران زندگی کنند. این در حال است که اخیراً ویدیوهای منسوب به برخورد نامناسب برخی مردم ایران با افغان‌ها از جمله در شهر اقبالیه این کشور به نشر رسیده است. در یکی از این ویدیوها دیده می‌شود که ظاهراً ایرانی‌ها به سوی خانه‌های افغان‌ها سنگ پرتاب کرده و آنان را با انواع مختلف برخوردشان مورد آزار و اذیت قرار دادند. پلیس ایران گفته که 19 تن را به اتهام حمله به خانه یک پناهجوی افغان در شهر اقبالیه بازداشت کرده است. دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان بین المللی مهاجرت روز شنبه گذشته در یک اعلامیه مشترک از پاکستان و دیگر کشورهای میزبان مهاجرین و پناهجویان افغانستان خواستند تا به حمایت از افغان‌های آسیب‌پذیر ادامه دهند، چون به گفته این سازمان‌ها آنان پس از بازگشت به افغانستان با تهدید احتمالی روبرو خواهند شد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
وزیر خارجه جرمنی می گوید که متوقف ساختن کمک های بشری به سرزمین های فلسطینی کاملا یک اشتباه است. این در حال است که نهادهای خیریه خواستار ایجاد دهلیزهای بشری به نوار غزه شدند. بعد از آن که روز شنبه جنگجویان گروه فلسطینی حماس بر اسرائیل حمله کردند، نوار غزه اکنون به حملات هوایی تلافی جویانه اسرائیل روبروست. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
آنالینا بایرباک وزیر امور خارجه جرمنی روز سه‌شنبه در آستانه نشست وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای حل اختلافات در مورد ادامه ارائه کمک‌های بشری با فلسطینی‌ها گفت که در سایه تشدید خشونت‌های اخیر متوقف ساختن کمک‌های بشری حیاتی و مردم ملکی یک امر کاملا اشتباه است. بر اساس خبرگزاری رویترز خانم بایرباک همچنان گفته که ده ها هزار تن از جمله بسیاری از کودکان در سرزمین های فلسطین برای غذا، آب و ادویه به کمک های بشری اتحادیه اروپا وابسته هستند. این در حال است که بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس شفاخانه ها مملو از زخمی ها شده و اسرائیل ورود مواد غذایی، سوخت و ادویه را به نوار غزه متوقف ساخته است. تنها راه باقی مانده از طریق مصر نیز روز سه‌شنبه پس از حمله هوایی در نزدیک گذرگاه سرحدی بسته شد. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، تیارات جنگی اسرائیل روز سه‌شنبه نوار غزه را محله به محله بمباردمان کرده و ساختمان‌ها را به ویرانه تبدیل کردند. مردم در تکاپو شدند تا یک محله امن را در این منطقه کوچک و محاصره شده پیدا کنند. بر اساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی، اردوی اسرائیل دیروز اعلام کرد که حملات بر نوار غزه منجر به کشته شدن چندین تن از رهبران ارشد گروه اسلامگراه حماس شده است. گفته می شود که جواد ابو شمله وزیر اقتصاد حماس در زمره کسانی است که در نتیجه حملات دیروز اسرائیل کشته شدند. حماس در سال 2007 میلادی با زور کنترل نوار غزه را به دست گرفت و از آن زمان تا اکنون در این منطقه باریک به طول 40 کیلومتر که بین اسرائیل، مصر و بحیره مدیترانه موقعیت دارد، به حیث حزب حاکم بالفعل عمل می کند. حدود 2.3 میلیون تن در نوار غزه که توسط حماس اداره می شود زندگی می کنند. جنگ در این منطقه روز شنبه پس از تهاجم غافلگیر کننده جنگجویان حماس بر اسرائیل آغاز شد. اسرائیل تعهد کرده که از این حمله غافلگیر کننده حماس انتقام خواهد گرفت.
بیشتر از خبر،
و در این قسمت برنامه دوستان عزیز، همکارم فرشته نگاه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
روزنامه واشنگتن پست مطلب را در مورد زلزله اخیر در ولایت هرات تحت این عنوان نوشته که هیچ کس برای زلزله که غرب افغانستان را ویران کرد آماده نبود. روزنامه نوشته یک روز عادی در روستاهای ولایت هرات افغانستان آغاز شده بود و برخی از باشنده های روستاها به مزارع خود می رفتند. زنان در حال انجام کارهای روزانهشان بودند و کودکان در خانه های گلی که در آن مناطق رایج است بازی می کردند. در ادامه می خوانیم که در زلزله که فقط چند ثانیه دوام کرد، خانواده ها از هم پاشیدند و روسته ها به آوار مبدل شدند. به نوشته واشنگتن پست، این زلزله یکی از بدترین آفات طبیعی در دهه های اخیر در افغانستان بود. روزنامه به نقل از عبدالحی، یک امدادگر داوطلب 35 ساله، نوشته که در جمع اولین کسانی بود که به مرکز زلزله رسید. عبدالحی گفته که قربانیانی را که او از زیر آوار بیرون آورده کسانی بودند که تنها چند سانتی متر دورتر از دروازه های خانه هایشان جان باخته بودند. مؤسسات خیریه پس از ارزیابی های ابتدایی روز دوشنبه گفتند که خانه ها در طول چند ثانیه در زلزله اول فرو ریختند که باعث شد تا زنان و کودکانی که در آن زمان در خانه هایشان بودند کشته شوند. دکتران در هرات تایید کردند که بیشتر کشته و زخمی شده های این رویداد زنان و کودکان هستند. به نوشته واشنگتن پست، ساعت‌ها طول کشید که امدادگران و مقام‌های محلی عمق فاجعه را در مناطق دورافتاده‌تر، جایی که خدمات تلفنی در اثر زلزله قطع شده بود، درک کنند. در ادامه به نقل از باشنده‌های محل می‌خوانیم که در مرکز زلزله به نظر می‌رسید که عملیات نجات و جستجو تا حد زیادی در اولین ساعت بحرانی ناهماهنگ بود. عزیز احمد مهربان، یک باشنده هرات، به واشنگتن پست گفته است که کسی نبود که تا داوطلبان را برای نجات و جستجوی آسیب دیده ها راهنمایی کند. به گفته مقام های سازمان ملل متحد، بیشتر تلفات در 40 کیلومتری شهر هرات در ولسوالی های زندجان و غوریان رخ داده است. روزنامه ایندیپندنت در مطلب نوشته که بریتانیا تلاش دارد تا خانه های را برای افغان های واجد شرایط پناهندگی در آن کشور فراهم کند. این در حالی است که پاکستان ضرب الاجل ماه نوامبر را برای خروج پناهجویان افغان فاقد مدرک اعلام کرده. در ادامه می خوانیم که نزدیک به 3000 افغانی که بسیاری از آنها برای اردوی بریتانیا کار می کردند، از ماها به این سو در اسلام آباد پایتخت پاکستان به سر می برند. پلیس پاکستان هفته پیش به یکی از هتل های محل اقامت این افغان ها که منتظر رفتن به بریتانیا اند یورش برد و شمار از آنها را به خاطر نداشتن ویزه اقامت بازداشت کرد. به نوشته اندپندنت، شمار انگشت شمار از خانواده های افغان در این هفته با پروازهای تجارتی به بریتانیا منتقل شدند و حکومت بریتانیا به شوراهایی که محل اسکان رایگان را به خانواده ها فراهم می کند نوشته که آیا می توانند به خانواده های افغان خانه دهند یا خیر. در ادامه نوشته شده که ارقام مربوط به اوایل سپتامبر نشان می‌دهد که حدود 2300 افغان در پاکستان واجد شرایط طرح اسکان مجدد از سوی وزارت دفاع بریتانیا هستند. همچنان 700 افغان دیگر در پاکستان بر اساس طرح وزارت خارجه بریتانیا واجد شرایط انتقال به این کشورند. تا هنوز روشن نیست که صدها خانواده افغان چگونه در این مدت کم به بریتانیا منتقل خواهند شد.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حدود یک سال از من آموزش دختران در پوانتون ها میگذرد. در میان محصلان هزاران دختر هم شاملند که در سالهای اخیر پوانتون قرار داشتند و برای فراغت لحظه شماری میکردند. حالا این دختران میگویند که بی سرنوشتی باعث شده که دشوارترین شب و روز را سپری کنند. همکارم گزارش میدهد.
همه روزا ترس و وهم من این بود که تو نشه در خبر بگویه که دروازه های دانشگاه برای دخترها بسته.
رزما فاروقی 22 ساله باشنده شهر چاریکار ولایت پروان یک تن از محصلین سال چهارم طب معالجوی در ولایت پروان است که با بسته شدن دانشگاه ها برای دختران از ادامه تحصیل محروم شده و حالا در بی سرنوشتی به سر میبرد. او میگوید که دوره مکتب را با مشکلات زیاد به پایان رسانیده و در جریان رفتن به پوانتون با مشکلات زیادی مبارزه کرده است.
تا صنف 12 من خودم اول نمره فارغ شدم، بی اندازه علاقه به درس داشتم با ممانعت هایی که در سر راه ما بود. تا صنف 7 گرفتم، مشوره برازی شد که باید من دوباره مکتب نرم. میگفتن اینمی بسش است. با هم مشکلات مقابله کردم. وقتی که از مشکلاتم یادآوری میکنم واقعا گلوی ما بغض میگیره.
رزما فاروقی در ادامه بیشتر میگوید.
چیزی را که به مشکل به دست بیاری او را از دست دادنش بی اندازه برادم سخت می باشه. در خبرها شنیدم که دروازه دانشگاه ها تمرسانی برای دخترها بسته شد. باور بکنین 3 شب 3 روز من هیچ خواب نداشتم، اصلا هیچ چیز نخورده بودم، وضعیتم بی اندازه خراب بود. منتظر امرسانی بودیم که امرسانی تا حال دوام کرده، دروازه دانشگاه برای ما بسته است، از درس تحصیل محروم هستیم.
بنفشه احمدی 23 ساله باشنده ناحیه نهم شهر چاریکار ولایت پروان یکی دیگر از محصلین است که در یک پوانتون خصوصی در این ولایت در سمستر نهم در رشته طب معالجوی قرار داشت، اما پس از بسته شدن پوانتون ها برای دختران از ادامه تحصیل محروم شده است.
بسته شدن دانشگاه تمام آرزوهای من به هم زد. خیلی ناراحت و غمگین بودم. همیشه فکر میکردم که چی میشه، آیا دوباره دانشگاه باز میشه نمیشه، اما هرچی نباشه امید دارم که بالاخره 10 سال بعد 5 سال بعد انشالله باز میشه.
طالبان در اواخر سال گذشته میلادی به اساس فرمان ملاحبت الله آخوندزاده رهبر طالبان پوانتون ها را برای دختران بسته کردند و زنان را از کار در مؤسسات داخلی و خارجی و غیر دولتی در افغانستان منع کردند. طالبان همچنان رفتن زنان به پارک های تفریحی و حمام های زنانه را ممنوع کردند. آرایشگاه های زنانه نیز اخیراً به دستور طالبان در افغانستان بسته شدند. سال گذشته اتحادیه پوانتون های خصوصی افغانستان اعلام کرده بودند که 190 هزار تن از دانشجویان در پوانتون و مؤسسات تحصیلی خصوصی مصروف آموزش هستند که از این میان 37% آن را دختران تشکیل می دادند که حالا از ادامه تحصیل محروم شدند. مریم سعیدی استاد دانشگاه و فعال حقوق زنان در ولایت پروان می گوید که بسته ماندن دانشگاه ها بر روی دختران یک ضربه بزرگ بر نیمی از پیکره جامعه است.
بسته ماندن در به دانشگاه ها به مدت نامعلوم و طولانی برای محصلین و دانشجویان اوناس ما باعث شده که این دانشجویان در یک سرنوشت مبهم و نامعلوم قرار بگیرن. از طرف دیگه این دانشجویان نمیتونن که اسناد تحصیلیشون را به دست بیارن و وارد بازار کار شوند، در حالی که ما شدیداً با کادر صحی و دکتران زن در بخش های مختلف در ولایات مختلف و در ولسوالی های مختلف نیاز داریم.
خانم سعیدی در ادامه بیشتر میگوید.
خواستم از جامعه جهانی همچنان ای است که به جای گزارشات و پیام‌های سمبولیک از آدرس جامعه جهانی به هر نحو ممکن حکومت امارت اسلامی را وادار بسازه که زنان را به عنوان نیم از پیکر جامعه بتونن حقوق اساسی شرعی از جمله حق آموزش، کار و تحصیل برشون تامین بکنن.